سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه از ضایع شدن میلیاردها دلار کمک آمریکا در افغانستان خبر داده است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقاتش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را لغو کرد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. هست هر جایی که با ما هستید و رادیو آزادی را میشنوید، سلام های من ستار فروغ و امیر احمد صافی همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا سرویس خبری. وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید پارلمان پاکستان بدون نظرخواهی از باشنده های مناطق قبایلی لایحه را در زمینه ادغام این مناطق با ایالت خیبر پختونخوا تصویب کرده است. قرار است در روند ثبت نام نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در افغانستان فردا آغاز شود و کره شمالی میگوید هنوز هم برای گفتگو با آمریکا تمایل دارد. تفصیل اخبار. وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان تصمیم پارلمان پاکستان را در زمینه ادغام مناطق قبایلی با ایالت خیبر پختونخوا یک اقدام یک جانبه می خواند. محمد یعقوب احمدزی معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان برای رادیو سولی گفت در این مورد از باشنده های مناطق قبایلی نظرخواهی نشده است. به گفته آقای احمدزی این گام با سلسله تلاش های اسلام آباد در راستای رسمیت بخشیدن به خط دیورند برداشته شده است. وی بر رادیو آزادی همچنان گفت که اسلام آباد باید در مورد سرنوشت قبایل طبق پروتکل با حکومت افغانستان مشوره میکرد. موقف ما این است که به اقوام و قبایل حق داده شود. این اقوام نمی خواهند که سیستم خود را با پختونخوا شریک سازند یا به مناطقشان اردو و یا پلیس بیاید. آنها می خواهند با سیستم سابق خود که قبایل آزادند آزادی خود را حفظ کنند. پارلمان پاکستان در نشست دیروزش یک لایحه را تصویب کرد که بر بنیاد آن مناطق قبایلی با ایالت خیبر پختونخوا ادغام می شود. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند می گوید که در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی موسی‌قلعه شماری از سران طالبان کشته شدند. این دفتر روز پنجشنبه در یک خبرنامه گفت تیاره های ماموریت حمایت قاطع صبح دیروز بالای دو مرکز مهم شورشیان طالب در این ولسوالی حمله کردند. بر اساس این خبرنامه در این حمله یک گرد همایی طالبان هدف قرار داده شده است. درباره شماره دقیق تلفات و نامهای کسانی که کشته شدند چیزی گفته نشده است. در همین حال نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در یک خبرنامه گفتند قوای اپراتیوی جنوب غرب تحت رهبری قوای آمریکایی در افغانستان حمله روز پنجشنبه بر محل سوق اداره طالبان را در ولسوالی موسی‌قلعه تایید میکنند. در این خبرنامه گفته شده است که این محل رهبران برجسته طالبان بود، جایی که آنها حمله ها را علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان طرح‌ریزی کردند. پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در افغانستان فردا آغاز می شود. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای رادیو آزادی گفت اسناد داوطلبان واجد شرایط کاندیداتوری تا 22 ماه جوزا اخذ می شود. به گفته آقای سیاد لیست نهایی نامزدان بعد از بررسی اسناد آنها اعلان خواهد شد و افزود
و کار مهمی که قدم بعدی انتخابات از روز شنبه انشاءالله که ثبت نام کاندیدا آغاز میشه و ما برای او آمادگی کامل در 34 ولایت افغانستان داریم.
قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در افغانستان در 28 ماه میزان امسال برگزار شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کره شمالی میگوید که هنوز هم برای گفتگو با آمریکا تمایل دارد. کره شمالی این سخن را پس از آن گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز نشست 12 جون با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را لغو کرد. ترامپ دلیل این تصمیمش را خشم فراوان و دشمنی آشکار کره شمالی بیان کرده است. کیم کیگوان معاون وزیر خارجه کوریای شمالی اوایل امروز در پاسخ به این اعلان رئیس جمهور ترامپ گفت پیونگ یانگ راه را برای حل مسائل با واشنگتن باز میماند و این تصمیم ترامپ را یک تصمیم غیر منتظره و تأسف آور خوانده است. در نتیجه حمله های هوایی شب هنگام بر تأسیسات نظامی سوریه به تاریخ 24 می بیش از 10 جنگجوی کشته شدند. مقام های سوریه گفتند که در این بمباری پایگاه هایی که از سوی سپاه پاسداران ایران اداره می شوند هدف گرفته شدند، اما به گفتی آنها جنگجویان ایرانی و حزب الله شامل کشته شده ها نیستند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است نیروهای حکومت سوریه نیز شامل کشته شده ها نیست، اما کسانی را که در این حمله ها کشته شدند جنگجویان طرفدار حکومت که ممکن شامل ملیشه های شیعه عراق شوند خوانده است. سانا خبرگزاری دولتی سوریه گفته است چندین پست نظامی در میان دشت سوریه و سرحد عراق هدف حمله های هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا قرار گرفتند. اما دگرمن کانی فولکنر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گزارش ها را در این مورد رد کرده و گفته است که این ائتلاف کدام حمله را بر سنگرهای اردوی سوریه در مناطق شرقی سوریه انجام نداده است. و رئیس جمهور روسیه تلاش های اتحادیه اروپا را در راستای حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران ستود. ولادیمیر پوتین دیروز بعد از ملاقات با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سن پترزبورگ در یک نشست مشترک خبری از تلاش های اتحادیه اروپا برای حفظ توافقنامه اتمی ایران ستایش کرد و نسبت به عواقب تأسف آور لغو این توافقنامه هشدار داد. آمریکا اوایل ماه جاری از توافقنامه هسته‌ای ایران خارج شد. رهبران روسیه و فرانسه در مورد مسائل دیگر هم گفتگو کردند. رئیس جمهور فرانسه گفت پاریس و مسکو با هم توافق نظر دارند که قدرت‌های جهان باید برای پایان دادن به بحران سوریه یک راه حل مشترک دریابند. او گفت روی قانون اساسی جدید سوریه و انتخاباتی که همه در آن اشتراک کنند باید تمرکز شود. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه از ضایع شدن میلیاردها دلار کمک آمریکا در افغانستان خبر داده است.
وقتی که ما چنین پول هنگفت را در چنین محیط ناآرام ریختیم، در ایجاد جنگسالاران و زورمندان سهم گرفتیم که قانون را در دست خود گرفتند.
برخی از نشریه ها و روزنامه های غربی را نیز مرور میکنیم و برایتان میگیم که در مورد افغانستان چی نوشتند. در کنار مطالب و موضوعات دیگر از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد لغو ملاقاتش با رهبر کوریای شمالی هم آگاه می شوید. برنامه های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی پیشکش می شود بپذیرید. می پردازیم به گزارش های این برنامه. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان می گوید از میان پول های هنگفت که واشنگتن در زمینه تامین ثبات و امنیت در افغانستان مصرف کرده چندین میلیارد دلار آن ضایع شده است. جان سوبکو دیروز گفت این کمک های مالی به جای فایده در واقعیت ضرر رسانیده است. او گفت این پول های هنگفت سران گروه های مسلح غیر مسئول را نیرومند ساخته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود میگوید واشنگتن از سال 2002 تا 2017 میلادی برای آوردن آرامی و امنیت فوری در ولسوالی‌های ناامن افغانستان، کشوری که قابلیت جذب پول‌های زیاده را نداشت، پول هنگفت خرج کرده است. گزارش می افزاید که ادارات مختلف حکومت آمریکا برای ثبات افغانستان در این سالها چندین میلیارد دلار خرج کردند، ولی این برنامه با وجود برخی تلاش‌های قهرمانانه باز هم تا حد زیاد ناکام بوده است. گزارش می افزاید که اردوی آمریکا مؤسسات امدادرسان را برای ساختن تأسیسات عامه در مناطق زیر تهدید طالبان تحت فشار قرار دادند که در نتیجه شماری از پروژه‌ها ناکام ماند. گزارش یادآور می شود که آمریکا برای عملی ساختن هرچه سریعتر این پروژه ها پول هنگفت مصرف کرد و این روش زمینه دستبرد را برای زورمندان مهیا ساخت که در نتیجه اکثر پروژه ها به فایده نه بلکه به ضرر تمام شد. جان سوبکو، سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، هنگام ارائه گزارش خود در مرکز مطالعات بروکینگز در واشنگتن گفت این پولهای هنگفت به جای تأمین ثبات، جنگسالاران و سرکردگان گروه‌های مسلح غیرمسئول را نیرومندتر ساخت.
وقتی که ما چنین پول هنگفته را در چنین محیط ناآرام ریختیم، در ایجاد جنگسالاران و زورمندان سهم گرفتیم که قانون را در دست خود گرفتند. اگر بخصوص از پلیس محلی یادآور شوم، آنها جز شبه نظامیان و جنگسالاران با یونیفرم چیز دیگری نبودند. پس حکومتی را که ما در آنجا ایجاد کردیم، ماهیت آن تا حد ناگوار بود چون دهشت افغانانی که قبلا در آنجا بودند.
هرچند گزارش سیگار تذکر می‌دهد که نیروهای افغان و کارمندان ادارات ملکی این کشور در مجموع چندان تمایل یا توانایی و آمادگی برای ادامه حرکتی که جامعه جهانی در این کشور آغاز کرد نداشتند، ولی آقای سوبکو در اظهارات خود از وجود کادر جوان در رهبری حکومت فعلی ستایش کرد. تا جایی که من در حکومت کنونی جوانان صادق قابل قدر و تعلیمی افتاد می‌بینم که برای حمایت حکومت جان خود را به خطر می‌اندازند و مشاوران ارشد رئیس جمهور که هنگام ملاقات با وی آنها را می‌بینم، تا زمانی که آنها در آنجا هستند من احساس خوبی دارم و خوشبین هستم، ولی اگر آنها دور ساخته شوند با برخی مشکلات روبرو خواهیم شد. When they disappear, then we got some problems. سیگار، یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارش خود میگوید آمریکا هنگام فرستادن نیروهای خود به افغانستان در سال 2001 از توانایی خود در مورد آوردن اصلاحات و بازسازی ادارات ملی در این کشور یک تصور نادرست داشت. گزارش دیروز که در تقریبا 300 صفحه نوشته شده است، چهارمین گزارش سیگار است که زیر عنوان درس‌های آموخته شده از افغانستان تهیه کرده است. در گزارش تازه، کمک‌هایی که اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا و وزارت‌های خارجه و دفاع این کشور در پروژه‌های بازسازی برای ثبات و آرامی در افغانستان مصرف کرده‌اند، بررسی شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:13 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می‌شوند: حقوق کودک و آشیانه. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید در کنار زورمندان، برخی از اعضای شورای ملی نیز در برابر استخراج معادن در این کشور مشکل ایجاد می کنند. نرگس نهان هرچند از آنها نام نبرد، اما گفت که لیست این افراد به شورای امنیت ملی فرستاده شده است. فرشته ندا از کابل در مورد جزئیات بیشتر دارد.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید پس از فیصله شورای امنیت به شمول زورمندان، نامهای برخی اعضای شورای ملی و ولایتی مشخص شده که در برابر معادن مشکل ایجاد میکنند. نرگس نهان روز پنجشنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت در مورد این افراد معلومات به شورای امنیت فرستاده شده که آنان در برابر استخراج معادن مشکلات ایجاد میکردند و یا هم خودسرانه و غیرقانونی معادن را استخراج میکردند.
از طالب دایش ما هیچ گله نداریم، خاطر از اینکه اونا دشمن نظام هستن و او خاطر اونا نه تنها بر مادن افغانستان بل در هر ساحه و هر بخشی که اونا بخواین که بر افغانستان ضرر برسونن اونا دریغ نمیکنن، به افغانستان بر نظام ضرر میرسونن. فهمیر وازی بوین که اعتقاد هستن که در شورای ملی و در شورای ولایتی کار میکنن. اعتقاد نماینده محترم مردم از پارلمان ما به چالش جدی امراشون روبرو هستیم و اعتقاد زیادی در شورای ولایتی است.
این بار نخست نیست که در برابر استخراج معدن چنین مشکلات ایجاد گردیده است، بلکه پیش از این نیز برخی اعضای شورای ملی متهم به استخراج غیرقانونی معدن در کشور شده بودند. افغانستان دارای منابع سرشار طبیعی است که طلا، مس، لاجورد، نفت، زغال سنگ، مرمر و دیگر سنگ‌های قیمتی مهمترین آنها را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که موسسه جهانی غیر دولتی گلوبال ویتنس در تازه‌ترین گزارش خود گفته است داعش با همکاری انجینران عربستانی و پاکستانی استخراج معدن در افغانستان را آغاز کرده است. در گزارش این موسسه به نقل از برخی افراد که هویتشان افشا نشده آمده است که داعش در ولایت ننگرهار برخی ماشین‌ها و تجهیزات را جابجا کرده و عملاً استخراج سنگ‌های قیمتی را آغاز کرده است. بانک سرپرست وزارت معدن و پترولیم این گزارش را نه تایید و نه هم رد کرد، اما گفت که این وزارت به خاطر آماده ساختن این گزارش با مؤسسه گلوبال ویتنس همکاری کرده است. اما وزارت دفاع افغانستان علاوه بر تایید این گزارش گفته است که داعش یا گروه دولت اسلامی به شمول ننگرهار در برخی ولایت دیگر این کشور مصروف استخراج معدن است. از سوی هم عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه به نمایندگی از شورای ملی این مسئله را نه تایید و نه هم رد میکند، اما میگوید که اگر چنین مورد وجود دارد وزارت معدن و پترولیم باید از آن جلوگیری نماید.
حکومت همیشه برف بام خود بالای بام دیگر آمندازه. خود حکومت مشکل خود داره، کارایی نداره و مدیریت وجود نداره در وزارت معدن. ما متاسفانه در طول 13 سال حتی 14 سال بیشتر از او یک مدیر قوی نامد که اداره بکنه معدن افغانستان. در شک نیست که در تمام ابعاد ما مشکل داریم. من رد میکنم نتایید مشکل وجود داره، ولی اصل ضعف در مدیریت خود وزارت ما.
در این حال هیئت اداری مشران جرگه نیز نظر مشابه دارد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است که این کشور به ارزش تریلیون ها دلار معدن دارد و اخیراً 33% معدن این کشور به 3 تریلیون دلار تخمین شده است. سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید این وزارت به خاطر استخراج غیرقانونی معدن و حفاظت از معدن در کشور کمیته محافظتی را متشکل از کارمندان وزارت های دفاع داخل ریاست امنیت ملی ایجاد کرده و دو روز قبل اولین نشست این کمیته نیز دایر گردید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رئیس اجرایی افغانستان کلید آپارتمان‌های رهایشی را به اعضای تیم ملی فوتبال این کشور توزیع کرد. عبدالله عبدالله دیروز در مراسم به این مناسبت در کابل بر حمایت حکومت افغانستان از ورزشکاران تاکید کرد. ارزو قیاسی از کابل در این مورد گزارش دارد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با آنکه این کشور در وضعیت دشواری قرار دارد، اما افتخارات ورزشکاران افغان به مردم خوشی میبخشد. عبدالله عبدالله روز پنجشنبه در مراسمی به مناسبت توزیع آپارتمان‌های رهایشی به اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان گفت که مردم با ورزشکارانشان محبت داشته و حکومت نیز بالای آنان افتخار میکند.
خوشحال هستم که امروز یک فرصتی هست که بایسی یک مثال از قدردانی از ورزش کلیدهای آپارتمان ها در اختیار شما قرار میگیرد. مردم افغانستان خوشی آورده این شما را مردم افغانستان دوست داره، قدر میکنه، شما نمایندگی از کل افغانستان میکنین.
فرمان توزیع این آپارتمان‌ها به اعضای تیم ملی فوتبال در شهرک موسم به امارات در شهر کابل در سال 2013 میلادی پس از آن از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین صادر شد که این تیم در مسابقات فوتبال جنوب آسیا قهرمانی را از آن خود کرد. اما به دلیل اینکه کار اعمار این آپارتمان‌ها جدیدا تکمیل گردید، بنابراین کلید آن نیز امروز به اعضای تیم ملی فوتبال سپرده شد. هرچند ورزشکاران افغان همواره از عدم توجه حکومت به آنان انتقاد کرده اند، اما رئیس اجرایه میگوید حکومت تا حد امکان از ورزشکاران پشتیبانی خواهد کرد. این در حالی است که ورزشکاران افغان با درخشیدن در میدانهای ورزشهای مختلف جهانی توانستند تا بر علاوه مردم و حکومت کشورشان توجه جهانیان را نیز جلب کنند. اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان گفتند که مردمشان با آنان محبت و تا حد امکان حمایت زیاد کرده اند، اما آنان میگویند که از حکومت در زمینه رضایت ندارند. حمیدالله یوسفزی یکی از آنان در مورد گفت:
ما خرسندیم که سوی حکومت وحدت ملی این آپارتمان ها به ما توزیع شد، هرچند که در برابر زحمات ورزشکاران این چیز کمی است، چون آنان تلاش زیاد می کنند تا نام افغانستان را در جهان بلند کنند و ما از حکومت باز هم می خواهیم که جوانان ورزشکار را بیشتر از این تشویق کنند.
از سوی هم معروف محمدی عضو تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که تشویق ورزشکاران و در زمینه سرمایه گذاری می تواند مشکلات آنان را حل و افتخاراتشان را چند برابر افزایش دهد.
9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. حالا هم بیایید از جعفر احمدی بشنویم که برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه استراتفور کامنتری مطلب را در مورد تلاش ها برای اجرای گفتگوهای صلح با طالبان نوشته است. منوشته نشریه بنابر ادامه پشتیبانی پاکستان از طالبان و اعزام سربازان بیشتر آمریکایی به افغانستان، اجرای گفتگوها در سال روان میلادی برای ختم جنگ طولانی در افغانستان غیر محتمل است. نشریه می نویسد روابط اسلام آباد و واشنگتن نیز در جریان امسال بر سر موضوع افغانستان خرابتر خواهد شد. استراتفور کامنتری می نویسد این فاکتورها در کنار دخیل بودن ایران در قضیه افغانستان چانس ها برای صلح را پیچیده خواهد ساخت. نشریه نوشته است شکاف های بزرگ در میان گروه طالبان نیز امیدواری ها نسبت به پیدا شدن راه حل در آینده نزدیک برای جنگ افغانستان را از بین می برد. بنوشته استراتفور کامنتری هیچ نشانه ای از کاهش یافتن شدت این جنگ وجود ندارد. وایس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان به تازگی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که اگر جنگجویان حملاتشان در افغانستان را افزایش بدهند، از ناتو و امریکا کمک خواهند خواست. مصرف کننده های پودر تالک در غرب با خریدن این پودر افراطیت را تمویل می کنند. این عنوان یک مطلب روزنامه گاردین است. روزنامه می نویسد این پودر اکثرا در نتیجه تجارت غیر قانونی سنگ تالک در مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق افغانستان در اختیار مصرف کننده های غربی قرار می گیرد. گاردین نوشته است برخی از مناطق ولسوالی چین ننگرهار جایی که معادن سنگ های تالک، ماربل و کرومایت را در خود جا داده تحت حاکمیت گروه دولت اسلامی یا داعش است. بنوشته روزنامه در این منطقه و ساحات اطرافش که معادن زیاد وجود دارد، درگیری های شدید میان داعش و طالبان صورت گرفته است. گاردین بر اساس یافته های یک تحقیق نوشته که داعش کوشش کرده تا راه انتقال آسان این مواد به پاکستان را دریابد. بنوشته روزنامه تالک بیشتر از طریق پاکستان به امریکا و اروپا فرستاده می شود. روزنامه می نویسد عاید طالبان از درک تجارت سنگ تالک 300 میلیون دلار در سال است. گاردین به نقل از نیک دونوان مسئول کمپاین گلوبل ویتنس نوشته است هرچند این پودر به اندازه فیلم هالیوودی بلد دایموند یا الماس خونی جذابیت نخواهد داشت، اما یک منرال خونی بوده می تواند. در این فیلم تمویل تروریسم از طریق استخراج معادن الماس در افریقا به نمایش گذاشته می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح نشرات دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشستش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را لغو کرد. قرار بود این نشست در 12 ماه جون در سنگاپور برگزار شود. ترامپ دلیل این تصمیمش را خشم فراوان و دشمنی آشکار کره شمالی خوانده است. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور آمریکا در یک نامه خود که محتوای آن را قصر سفید روز پنجشنبه نشر کرد، با رهبر کره شمالی گفته است که او احساس می‌کند که در حال حاضر مناسب نیست که این ملاقات که از دیر زمان برنامه ریزی شده بود انجام پذیرد. دونالد ترامپ گفته است که کره شمالی از توانایی‌های اتمی خود سخن می‌گوید، ولی توانایی ما چنان عظیم و قدرتمند است که به خداوند دعا می‌کنم که هرگز مورد استفاده قرار نگیرد. اما به نظر می رسد که رئیس جمهور آمریکا دروازه را بر روی ملاقات دیگر باز نگه داشته است. او به رهبر کره شمالی گفته است که اگر شما ذهنیت خود را نسبت به این ملاقات بسیار مهم تغییر دادید، خواهشمندم بدون کدام تردید به من زنگ بزنید یا بنویسید. دونالد ترامپ در نامه خود می افزاید که جهان و به خصوص کره شمالی یک فرصت عظیم برای صلح پایدار، شکوفایی و ثروت را از دست داد. رئیس جمهور آمریکا در یک اعلامیه بعدی قصر سفید گفت که او با وزیر دفاع جیم ماتیس گفتگو کرده و کره شمالی را از هر گونه اقدام بی‌باکانه هشدار داده است. رئیس جمهور آمریکا گفته است که اردوی این کشور نیرومندترین در جهان است. دونالد ترامپ گفته است که در عین حال تحذیرات نیرومند آمریکا که در ذات خود بی سابقه است و فشار نهایی بالای کره شمالی ادامه خواهند یافت. شوی سو هوی، یک مقام کره شمالی، اوایل پنجشنبه اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس را رد کرد که گفته بود کره شمالی امکان دارد با سرنوشت احمقانه چون لیبیا دچار شود. شوی که تماس‌های دیپلماتیک با مقامات آمریکایی در دهه گذشته داشته است گفت که کشور او گفتگو را التماس نمی‌کند و از رویارویی اتمی در صورت ناکام ماندن تلاش‌های دیپلماتیک هشدار داد. چند ساعت پیش از اظهارات دونالد ترامپ، کره شمالی از بین بردن تونل‌های یگانه آزمایشگاه اتمی خود را اعلان کرد. شماره از خبرنگاران خارجی هم این اقدام را مشاهده کردند. در این میان وزیر خارجه آمریکا گفت که کره شمالی به خواسته‌های مکرر مقامات آمریکایی در مورد آمادگی لوجستیکی برای ملاقات رهبران دو کشور که اکنون لغو شده است، پاسخ نداده است. مایک پومپیو روز پنجشنبه با کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت عدم پاسخ یک علت دیگری بود که دونالد ترامپ را واداشت تا ملاقات خود با رهبر کره شمالی را لغو کند. تنش و حملات لفظی میان کره شمالی و واشنگتن در این اواخر، بخصوص بعد از تمرینات نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا و اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید، شدت اختیار کرد.
یافته های یک تحقیق جنایی بین المللی به رهبری هالند نشان می دهد راکت موسوم به بوک که توسط آن یک تیاره مالزیایی در سال 2014 در فضای اوکراین سقوط داده شد، از لوای 53 دافع هوای روسیه پرتاب شده بود. فرشته نگاه در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
تیم تحقیقات جنایی بین المللی که رهبری آن را آلند به عهده دارد می گوید، تیاره مسافربری مالزی که در 2014 میلادی در انگام عبور از فضای اوکراین سقوط کرد، در حقیقت از سوی یک راکت نو بوک هدف قرار گرفته که مربوط به سیستم دافع هوایی روسیه می باشد. در این تیم تحقیقات، مفتشان از کشورهای استرالیا، بلژیم، مالزی، اوکراین و آلند شاملند. تیاره مسافربری MH17 در 17 ماه جولای 2014 میلادی در شرق اوکراین که در آن زمان شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه بود، هدف قرار گرفت و سقوط کرد. در این حادثه همه 298 سرنشین این تیاره جان باختند. پیش از اعلام یافته‌های تحقیقات جنایی بین المللی به رهبری آلند، یک اداره تحقیقاتی بریتانیا به نام بلینکت نیز گفته بود که احتمال می‌رود این تیاره از سوی لوای 53 دافع هوای روسیه هدف قرار گرفته باشد. مسکو هم وارد دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. جدایی طلبان طرفدار روسیه و کرملین نظریات متفاوت را در انگام تحقیقات در رابطه به سقوط تیاره مالزیایی پیشکش کردند که از سوی تیم تحقیقات جنایی رد شده است. تیم تحقیقاتی بریتانیا گفته است پس از هدف قرار گرفتن تیاره مسافربری مالزیا، سیستم راکت‌های بوک که در دسترس جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین قرار داشت، دوباره به قلمرو روسیه منتقل گردید. اداره تحقیقات بلینکت در بریتانیا که تحقیقات مشترک را در مورد سقوط این تیاره با یک وبسایت مستقل روسی به نام انسایدر انجام داده است، در ماه دسامبر سال پیش میلادی گفت آنها یک جنرال روسی به نام مستعار دولفین را شناسایی کردند که در سقوط طیاره مسافربری مالزیا دخیل بوده است. تیم‌های تحقیقاتی به این باورند که دولفین نام مستعار نیکولای تکاچیوف، یک جنرال متقاعد روسی است که در حال حاضر سرمفتش اردوی مرکزی روسیه میباشد. اما تکاچیوف این را رد کرده که او به نام مستعار دولفین فعالیت میکند یا اینکه او در 2014 میلادی در شرق اوکراین بود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر همچنان می توانید که صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar آدرس صفحه فیسبوک ماست. نونیم صبح وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان تصمیم پارلمان پاکستان را در زمینه ادغام مناطق قبایلی با ایالت خیبر پختونخوا یک اقدام یک جانبه می خواند. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میگوید در حمله های هوایی نیروهای بین المللی بروز پنجشنبه در ولسوالی موساقله شماری از سران طالبان کشته شدند. پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در افغانستان فردا آغاز می شود و الی 22 ماه جوزا ادامه می یابد. کوریای شمالی میگوید هنوز هم برای گفتگو با آمریکا تمایل دارد. کوریای شمالی این سخن را پس از آن گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز نشست 12 جون با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی را لغو کرد. در نتیجه حمله های هوایی شب هنگام بر تأسیسات نظامی سوریه به تاریخ 24 می بیش از 10 جنگجوی کشته شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلاش های اتحادیه اروپا را در راستای حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران ستود. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com آدرس ماست. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی حقوق کودک پخش می شود. فراموش نکنید که برنامه هفتگی آشیانه را هم داریم. اما حالا طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که پارلمان پاکستان بدون نظرخواهی از باشنده های مناطق قبایلی در زمینه ادغام این مناطق با ایالت خیبر پختونخوا تصمیم گرفته است. پارلمان پاکستان روز پنجشنبه در این مورد تصمیم گرفت. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
پارلمان پاکستان در یک حرکت تاریخی با تعدیل در قانون اساسی آن کشور راه را برای یک جا شدن مناطق قبایلی با ایالت خیبر پختونخواه این کشور هموار کرد. مناطق قبایلی پاکستان از ایجاد این کشور در سال 1947 میلادی تا اکنون تحت اداره حکومت فدرالی پاکستان قرار داشت و اینک با تصویب تعدیل 31 می 2017 در پارلمان پاکستان راه برای الحاق مناطق قبایلی یا فتح با ایالت خیبر پختونخوا هموار شده است. بعد از ماها تأخیر، حزب بر سر اقتدار پاکستان تعدیل 31 می 2017 در قانون اساسی این کشور را 24 ماه می در آجندای پارلمان قرار داد. این تعدیل با 229 رای موافق اعضای حاضر مجلس در برابر یک رای مخالف تصویب شد. بر اساس قانون، هر تعدیل در قانون اساسی پاکستان باید توسط 2/3 اعضای پارلمان تصویب شود. در اجلاس 56 پارلمان پاکستان شاهد خاقان عباسی صدر اعظم این کشور اشتراک داشت و عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان در یک حرکت غیر مترقبه در این اجلاس پارلمان حاضر شد تا برای الحاق مناطق قبایلی پاکستان با ایالت خیبر پختونخوا رای دهد. شاهد خاقان عباسی در جریان سخنرانیش در پارلمان پاکستان گفت:
نتایج
امروز این اجلاس یک تعدیل تاریخی را تصویب کرد که پیامدهای خیلی گسترده را در قبال خواهد داشت. به گفته صدر اعظم پاکستان، این تعدیل در نتیجه توافق گروه‌های اپوزیسیون حاصل شده است. تعدیل 31/2017 با وصف مخالفت احزاب حزب پختونخوا ملی عوامی محمود خان اچکزی و جمعیت العلمای اسلام مولانا فضل رحمان تصویب شد و بر اساس آن الحاق مناطق قبایلی پاکستان با ایالت خیبر پختونخوا در جریان 2 سال تکمیل خواهد شد. مناطق قبایلی توسط حکومت بریتانیا در قرن 19 میلادی به حیث یک منطقه حائل به خاطر دور نگه داشتن کابل از پشاور و هند ایجاد شد و توسط یک قانون خاص به نام مقرره تنظیم جرایم سرحدی اداره می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم برنامه حقوق کودک پخش می شود و دنبال آن برنامه هفتگی آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در رابطه با آن عده اطفالی که عمل خلاف قانون را انجام می دهند و از سوی نهادهای کشفی به مرکز اصلاح و تربیت مجدد اطفال معرفی می شوند با مسعود شاه، مدیر پروژه حمایت روانی و اجتماعی و تامین حقوق تعلیم و تربیه اطفالی که در دوره حدس قرار دارند صحبت می نماییم و در جریان برنامه خواهیم شنید که عمدترین فعالیت های این پروژه چی می باشد؟ آقای مسعود، در آغاز در رابطه با عمدترین فعالیت‌های پروژه‌ای که در مرکز اصلاح و تربیت مجدد اطفال شما به پیش می‌برین بر ما معلومات بدین که این پروژه چه فعالیت‌هایی را انجام می‌ده.
پروژه ما از عنوانش حمایت روانی اجتماعی و تامین حقوق تعلیم و تربیت اطفال در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل می باشه. این نام پروژه ماست و قسمی که از نامش معلوم میشه ما چندین بخش در این پروژه خدمات ارائه می کنیم که عبارت از حمایت های روانی است، خدمات اجتماعی برای اطفال و برای فامیل ها یا خانواده های اطفال است، تامین حقوق تعلیم و تربیت اطفال چی در داخل مرکز اصلاح که نامیان و چی بعد از این که از مرکز اصلاح حجز از اینا پوره میشن ما این خدمات برشان ارائه میکنیم و همچنان در داخل مرکز اصلاح بر علاوه نظام تعلیم و تربیت وزارت معارف که مطابق نظام معارف است، یعنی هیچ ماده و چیزی نه از خود اضافه میتونیم نه کم میتونیم، ما بعض خدمات آموزشی در بخش ارتقای خلاقیت اطفال هم اونجا دایر کرده، مثل رسامی، مثل انگلیسی، مثل کامپیوتر و بخش حرفه‌های آزاد که البته شامل خود نصاب مرکز اصلاح و تربیت اطفال می باشه، اما ما باز هم بعض خدمات را در این بخشایشان برشان می کنیم، مثل تهیه مواد خام و بعض مهارت‌های خرد و ریزی که ما مثلا می تونیم برشان ارائه بدیم یا بعض تجربه هایی را که در گذشته دفتر ما شاید از بوده اونا را برشان شریک می سازیم.
چقدر مطمئن هستین که فعالیت های شما مخصوصا در بخش حمایت روانی و اجتماعی و تعلیم و تربیت اطفال مفید می باشه؟
ما شخصا حدودا 7 ماه پیش پروژه را شروع میکردیم، برای ما بسیار موضوع چالشی بسیار قرار معلوم میشد، همین بود که ما تا چه حد میتونیم موفق باشیم. اگرچه یک مقدار تجربه هایی از گذشته وجود داشت در دفتر اطفال در وضع خطر و ما با استفاده از امو بعض فعالیت های اضافی را اضافه کردیم در این پروژه، ولی با آن هم چون هدف کلی پروژه تعداد کسایی را که ما باید تحت پوشش بتیم بیشتر از مثلا حداقل ما 350 طفل شامل این برنامه خود داریم، در اول کم فکر میکردم که شاید قدر قابل اندازه‌گیری یا قدر موفق نباشیم، اما وقتی که بعدا دیدیم که ما توانستیم در جریان کارهای پروژه او خانواده‌ای را با اطفالشان یک جای بسازیم که خبر هم داشتن طفلشان تحت حجز در مرکز اصلاح اما نمیخواستن بیاین به دیدار اطفال خود در مرکز اصلاح، باز ما رفتیم از طریق خدمات اجتماعی، کارهای روانی که همراهی فامیلشان کردیم، همراهی طفل کردیم، توانستیم این دیدار را با هم یک جای بسازیم. حالا به شکل نرمال میتونن فامیلایشان هر چهارشنبه بیاین طفلای خود را ویزیت کنن و همچنان به بعض مهارت های اجتماعی که چه شیوه برخورد اطفال و والدین با یک دیگرشان هستند، چه بخش های گفتاریشان هستند، اینا را همراهشان کار کرده اینا بالاخره تانستن همو خواست را که طفل از والدین خود داشت باسانی بیان کنه و خواست را که والدین داشت از طفل خود اونا را باسانی. ما در این بین واسطه واقع شدیم که هر دوی از اینا را همی افهام و تفهیمشان را تسهیل کردیم و حالا انشالله که اوتور چالش را که در اول فکر میکردیم وجود نداره. بنان ما خود ما پروژه را بسیار موفق احساس میکنیم. نقطه جالبش اینه که در بخش مهارت‌های خلاقی ما که ما صنف رسامی و انگلیسی کامپیوتر داریم، بعض استعدادهای را ما خودم شاهد هستم. یعنی اطفال از 13 ساله 14 ساله اما در رسامی و خطاطی اینقدر پیشرفت کردن که ما هم امیار نمیتونم یک رسم با او زیبایی ترسیم کنم که اونا دمو صرف یک تصویر یک نامش برشان ما میگیم و اونا بهترین رسم برای ما میکشن. یعنی خلاقیتشان بالا رفت.
آیا فعالیت های شما مقید به زمان پروژه است یا بعد از ختم پروژه فعالیت های شما ادامه خواهد داشت؟
اول اطفالی که در اونجا هستن معمولا در حین پوره کردن حجز خود هستن. یعنی دوره حجز یک دوره دو ماه، سه ماه، یک سال، چند سال هم میتونه باشه. و هدف اصلی پروژه ما است که ما چیزی را که خدمات را که ما ارائه میکنیم مثل خدمات روانی، مشاوره های روانی، مشاوره های اجتماعی، خدمات آموزشی، این چیزا یک نوع ادامه پیدا کنه توسط خود مرکز اصلاح در آینده. یعنی وقتی که ما نیستیم از اینجا ما بیرون میشیم، ما میخواییم تمام از این چیزا اصلا خود مرکز اصلاح ادامه دهنده امیر رای ما باشه و حمایت های روانی ما دوامدار است. با مجرد که ما احساس کنیم که یک طفل با خود آزاری خود میپردازه، یک طفل رنج میبره از تنهایی، یک طفل از اون محیط رنج میبره، ما مشاور خود به شکل انفرادی روان میکنیم تا با اون باز مشاوره های روانی انجام بدن تا طفل از این حالت خلاص شود.
زمانی که اطفال مدت را در مرکز اصلاح و تربیه مجدد اطفال یا همان حجز که گفته میشه سپری میکنند تا که دوباره دست به کدام عمل جرمی نزنند، به خاطر ارتقای مهارت های والدین این اطفال چی فعالیت هایی را شما انجام میدین؟
درست است. اصلا بخش مهم کار ما بعد از رهایی یک طفل از حجز اینمی است که ما چطور بتانیم یک محیط امن، ما چطور بتانیم یک فضای سالم برای اطفال ایجاد کنیم تا این اطفال با تجربه تلخی را که از این مرکز اصلاح مدت سپری شده حجز داشته دیگه به این حالت بر نگرده و بتانه در یک محیط سالم به خاطر ساختن خود کوشش کنه. و این مستلزم از این است که ما اول با خانواده های زنا بیشتر کار میکنیم که شما اصلا وظایف والدین چی است، چی کارهای ضروری را باید در قبال اطفال خود متقبل شوند تا اطفالشان هیچ باعث نشود که خطاها و بعض تخلفات و بعض در همین تو یک حالت اینا قرار بگیرن. اکثرا ما در جریان ادغام مجدد اینا در زندگی یادشان کوشش میکنیم که در طول 3 ماه 4 ماه آینده هم را اینا با تماس باشیم و مطمئن شیم که بعد از رهایی طفلم خانوادهشان کم مراقبتی یا کم توجهی در قبال اطفال خود نمیکنن و اطفالشان به شکل نرمال در زندگی عادی خود و چی حال تعلیم باشه، ادامه تعلیمش باشه در مکتب، چی ادامه کدام حرفه کاری باشه، خلاصه در زندگی عادی مشغول کار است و دیگه از امو خطایای گذشته دوری میکنه.
آقای مسعود، در بخش تثبیت سویه تعلیمی اطفال که در مرکز اصلاح و تربیت هستند و جابجایی اطفال در مکاتب اولیهشان بعد از سپری نمودن مدت حجز، شما کدام کارها را انجام میدین؟
اما طور که یک طفل در مرکز اصلاح متهم یا بالاخره بعدش متهم یا محجوز میاین طبیعی است که اونا در مکتب بودن، در اینجا پروژه ما کوشش میکنه که اول تثبیت سویه اینا دقیق باشه، این طفل لما بتانیم تثبیت سویهشان از مکتبشان از یک طریقی رسمی پیدا کنیم، بعد از او اینا در مرکز اصلاح قسمی که قبلا گفتم شامل نصابای درسی، شامل صنوف درسی ما میشن و بعد از رهایی چیزی که مهم است این است که ما چطور بتانیم این طفلی که یک سال، دو سال یا سه سال از مکتبای اصلی خود دور ماندن، چطور مکتب از اونا را قناعت بدیم که این طفل بالاخره یک سویه داره که میتونه شما این صنف بالاترش یا صنف فعلیش که است. مثلا اگر یک طفل در صنف 8 رها کرده آمده در مرکز اصلاح و 3 سال سپری کرده. حال این مکتب مجبور است در صنف 11 یا 12 هم قرار بده. حال این بستگی به این داره که ما چی به کدام کیفیت اطفال تدریس کردیم و به کدام کیفیت ما امی هماهنگی را امرای مکتبایشان انجام میتیم تا این طفل درست و به بسیار سادگی بتانه پس در مکتب خود شامل شود. پس یکی از خدمات ما امی است که ما بعد از سپرشان حجزشان کوشش میکنیم همکار از اینا باشیم و بعضی مسائل تکنیکی را که در سطح ریاست های معارف شهر کابل است، بخش مکاتب شهر کابل است، چی در ولسوالی ها چی در نواحی مختلف شهر کابل، این همکاری جمعشان دوام دار داشته باشیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مصادیق زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته دیگر به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، خدا کند که روزهای رمضان رو به خوبی سپری نمایید. در برنامه این هفته آشیانه در مورد برخورد زشت و خشونت آمیز شماری از بزرگان در برابر اعضای خانواده در ماه رمضان بحث میکنیم.
وار میکنند، میزنند آدم و میگه که چرا نان در وقتش تهر نیست، بولانی تهر نباشه بیا گیرم اندازد.
عوامل این گونه رفتار زشت برخی بزرگان در ماه رمضان چیست و دین اسلام بندگان را به کدام روش و برخورد بخصوص در ماه رمضان راهنمایی کرده است هم گپ میزنیم.
یعنی تا به گرسنگی و تشنگی را نداریم و امکان داره که ما متوسل به خشونت شد.
در رمضان خشونت کردن و یا پرخاشگری کردن باعث می شود که کاملا ثواب از بین برود.
این موضوعات را در این برنامه در نظر گرفته ایم. ما را همراهی کنید.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
شماری از بزرگان یا پدران خانواده در ماه رمضان از بی‌حوصلگی، خشونت و الفاظ بد و رکیک در برابر سایر اعضای خانواده کار می‌گیرند و حتی بلت کوب دیگر اعضای خانواده می‌پردازند. با گفته برخی ها این افراد در ماه رمضان آنقدر عصبانی و بی‌حوصله می‌شوند که سخن گفتن با آنها سخت مشکل و به اصطلاح آنها جنگ را با پیسه می‌خرند. در حالی که ماه رمضان ماهی است که مسلمانان را به صبر و شکیبایی و نیکی فرا می‌خواند. نوید احمد متعلم صنف دهم یکی از مکاتب شهر کابل از این گونه رفتار پدرش در ماه رمضان شکایت کرده میگوید:
در خانه کلگی روزه میگیرم، مام روزه میگیرم، اما وقتی که پدرم از وظیفه میاد همین وقتا که من بسیار اوقات تلخی میکنه و اعصاب خرابی میکنه، بخصوص وقت افطاری بانجویی میکنه که چرا یعنی دیگ تیار نشده، تاله چرا کم نمک است، هم رقم هر گونه بانه میکنه دیگه کلان است، مام در هیچ چیز گفته نمیتونه.
روزه فقط خودداری از خوردن نوشیدن نیست، بلکه خداوند بندگانش را مانع کارها و سخنان زشتی که روزه را بی اثر می سازد نیز امر کرده است. خانم ناهید که از بی‌حوصلگی و رفتار زشت شوهرش در این روزها یاد کرده گفت: با اینکه او هم روزه‌دار و مصروف تهیه افطاری و غذای شب می باشد، اما شوهرش این کار او را نادیده گرفته و سر صدا سر می زند.
تمام کارخانه هم سر ما، هم که بیاد وقتی که نان خراب باشه که چرا صحیح نان پخته نکردی، سر شام سر خودم است، پس شویرم سر خودم است، نمازم وار میکنند، میزنن آدم میگه تو چرا نان در وقتش تیار نیست، بولانی تیار نباشه بیا گیرم اندازه، هر روز باید از بولانی باش، خودم مریض میخیزم برشان که صدایشان نبرایم برشان پخته میکنم، به شرطی بشینن بسم الله بگویند بخورن نانشان، هنوزم گلاس وار میکنن، اشتکاکای میترسن کلشان مگریزن، یک ما میپایم در هر چی ده.
یکی از اهداف اساسی روزه ایجاد تغییرات مثبت در رفتار و برخورد مسلمانان است. یعنی باید یک انقلاب اصلاح درونی در این ماه در شخص مسلمان رو نما گردد. صفی‌الا که در منطقه پل خشتی شهر کابل دست فروشی می کند گفت: او اکثرا در ماه رمضان اعصاب خود را کنترل کرده نمی تواند و حتی گاهی شده است که به سبب عصبانیت بر سر زن فرزندش وار کرده است.
اعصاب خرابیش دیم میباشه که بیبی از این طرف آزان میته، از این طرف ببینی که یه چیز تیار نیسته که پرسان کنی چرا والا کالا شوشتیم اوتو کردیم، برق نبود، این نبود، اون نبود، میشه نمیشه 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 که افطار شد باز یک گپ سخانه جور میکنه، ببینی یک دیک چور است یا بی نمک است یا بی روغن است، نه چیز تیار نمیباشه، اعصاب آدم خراب میشه دیگه، آدم از مونده و زله از کار مه، یک دوست خوش یک روز خفه، یکم چپات تا بالا میشه ده خونه دیگه.
با گفته روانشناسان این گونه برخورد زشت شماری از روزداران در خانواده ها عوامل مختلفی دارد. محمد امین اسفندیار یک تن از روانشناسان افغان از عوامل عمده عصبانیت این افراد میگوید:
وقتی که ما روزه میشیم بالای ما فشار میاید، یعنی تاب گرسنگی و تشنگی را نداریم و امکان داره که ما متوسل به خشونت شویم، یا افرادی را که قبلا از ما بود بزرگتر از در خانواده اونا را ما دیدیم و ما به شکل عادتی چنین وضعیت را داریم، امکان داره بعض افراد معتاد باشن یا اعتیاد داشته باشن و در جریان روز که اینا روزه هستن و نمیتونن که یا سیگریت، نسوار یا دیگر مواد مخدر را به مصرف برساند، در این زمان امکان داره که خشونت از اینا زیادتر شود. ما گفته میتونیم که تأثیرات خشونتی که افراد میکنه امکان داره که از لحاظ بیولوژیکی سطح قند خون پایین میاد و امکان داره که این باعث بی‌حوصلگی مردم شوه، بیشتر خشونت بکنن، یا امکان داره که کم حوصله شون و این کم حوصلگیش باعث ازی شوه که برخورد جدی داشته باشن.
این روانشناس می افزد روش خشونت آمیز تأثیرات منفی بر اعضای خانواده ها گذاشته و احترام متقابل در این گونه حالات از بین می رود. آقای اسفندیار بعضی روش ها و برخورد های را اعضای روزداران در مقابل یکدیگر به خصوص زن فرزندشان این چنین ارائه کرده گفت:
وقتی که آدم بفهمه که قهر میشه یک چند قدم باید بزنه، نفس عمیق باید بگیره، این تکنیک های ساده اگر به راه بندازه امکان داره که با خشونت متواصل نشه، طوری که قبلا هم گفتم که امکان داره که اردویشان روزه باشه و در بینشان که یکیش وضعیت پرخاشگری داره تاثیر میگذاره، که اگر نتونن که در مقابل بزرگتر از خودش نشان بده امکان داره که یکی از یکی خردتر هست همراه از اونا خشونت بکنه، پس به این اساس تاثیر خیلی منفی را میگذاره، از لحاظ روانی مایوس میشن، یک حالت افسردگی برشان ایجاد میشن و همین تاثیراتش هست که خانواده حتی از هم گسسته میشه، احترام از بین میره بین اولادا و والدین، اونمو رابطه صمیمی و پر از عواطف به هم میخوره و رابطه قسم جبری خیلی خشک و احترام به بین نمیمونه.
این افراد در حال در ماه رمضان برخورد زشت انجام میدهند که پیامبر مسلمانان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که روزه میگیرد نباید با دیگران رفتار نادرست انجام دهد و هرگاه کسی با شما دشنام داد یا با شما جنگ کرد شما بگویید که من روزه دارم. در این رابطه مصاحبه ای را که با ضیاءالدین انصاری یک تن از علمای دینی انجام دادم بشنوید.
آشیانه، برنامه‌ای که بر مسائل مختلف خانوادگی، اجتماعی و اخلاقی در جامعه بحث می‌کند.
خب استاد، در بعضی خانواده زمانی که ماه رمضان فرا میرسه بعضی بزرگای خانواده هستن که در مقابل اعضای خانواده برخورد زشت میکنن، از لحاظ شریعت اسلامی این چگونه است؟
ماه مبارک رمضان نامهای صفتی خیلی زیاد داره، به معنای ماه رحمت است، ماه شفقت است، ماه صبر است، ماه تحمل، ماه گذشت، ماه عفو و بخشش است. پس اگر کسی واقعا میخواهد روزش قبول شود، این همین نامهای صفتی را در وجودش عملی بسازد. در رمضان خشونت کردن و یا پرخاشگری کردن باعثی می شود که کاملا ثواب از بین برود. هر مسلمانی که روزه می گیرد باید بسیار حوصله‌مند باشد، صبر بکند، تحمل بکند، بخاطر اینکه خداوند اینمی ما را مای صبر می خواند و به ما دستور می دهد: واستعینوا بالصبر والصلاه، شما به وسیله صبر از خدا مدد بخواهید، کمک بخواهید، و این ماه ماه صبر است.
خب کسانی که اماطور در فامیلایشان رفت افطار زشت می داشته باشن، آیا روزی از اینا درستر می آید و چی مشکلاتی به دیگه اعضای خانواده به میان می آید؟
اول نقص شمیست که ثواب روزه خود از بین می آید، دوم نقص شمیست که ثواب روزه دیگران را هم خدشدار می سازد، گناه اونا هم متوجه می کسی می شود که عامل از برای خشونت. از این جهت که هم گناه خود را می گیرد هم گناه دیگران را می گیرد، باید جدا نه ثواب خود را نابود بسازد و نه ثواب دیگران را، و یه اثرات بسیار منفی دارد، چون در اثر خشونت اینمی شفقت، اینمی دوستی، اینمی محبت از بین می رود. محبت، شفقت، دوستی از جمله فرایض است. در حقیقت این آدم وسیله می شود که فرایض را نابود بسازد، و هر کسی فرایض را نابود بسازد دست به حرام زده است. از این جهت کسی این عملی بسازد به یقین که به حرام مرتکب شد.
بعضی کسا میگه که ما عملی هستیم، بی حوصله میشن، امی کارا میکنن. کدام راه و روش بر از اینا شما پیشنهاد میکنین که هم روزی از اینا خدشه‌دار نشه و هم اعضای فامیل از اینا آزرده نشه؟
پیشنهاد ما است که عمل در هیچ حالتش خوب نیست. همه مسلمانان تلاش بکنن از ابتدا به کدام عمل خود گرفتار نکنن، از قبیل سیگریت، نسوار یا مواد های مخدرات دیگر قطعا مناسب نیست. اما اگر احیانا نهاد همی گپ شده است، در ماه مبارک رمضان بهترین مدرسه تربیتگاه برای پاکسازی یک انسان از همی اعمال است که انسان در ماه رمضان اینمی عمل از خود دور بسازد. باید به تلاوت قرآن کریم مراجعه بکنه، به کار مراجعه بکنه، به سوی نماز خواندن مراجعه بکنه، نمازهای نفلی بیشتر بخونه، از خداوند در این رابطه مدد و کمک بخواهد، تحمل کند. اگر احیانا یک وقتی کسی گپ میزند استاد از غضبش میآید، باید بشیند. باز اگر در این حالت هم نمیتواند تحمل کنه، باید برود وضو بگیرد، دو رکعت نماز بخواند. پیشنهاد ما برای همه پدران و مادران این است که اگر یک اشتباه چی در دیگ چی در کاسه چی در وقت شدن ناوقت شدن و همسالام اگر صورت میگیرد، نباید کسی را ملامت کنیم، نباید کسی را مورد تهدید قرار بدهیم یا توهین بکنیم، و کسی که چنین کاری را میکنه بفهمد که گناه کرده است، از خداوند معافی بخواهد.
بله، بسیار زیاد تشکر استاد.
سلامت باشد.
آشیانه، برنامه‌ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده‌ها مرکز شده است. شما میتوانید این برنامه را بر روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه‌های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
با گفته این عالم دین، روزه گرفتن صرف نخوردن و ننوشیدن نیست. باید از تمام اعمال ناجایز اجتناب صورت گرفته و بدن انسان سراسر روزه دار باشد. چون در روزهای رمضان دعای بندگان به درگاه عزت متعال بیشتر قبول می شود، پس نباید خانواده ها از رفتار زشت و خشونت آمیز در برابر یکدیگر کار بگیرند. خوب شنوندای عزیز، با امید این که برنامه را به دقت شنیده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. روز روزگارتان خوش.
دریاست بجای هر چی که آوا گلو نه.